خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه کارگری فرانسه خواستار اعتراضات جدید شد. از آیت الله خامنه ای خواسته شد رساله بنویسد. و گفته می شود به اسم پرستار اعتبار می گیرند و به کام دیگران خرج می کنند. ساعت 7 شب به وقت ایران. با سلام بر شما در 29 شب از مهماه، مجله شبانگاهی این پنجشنبه رادیو فردا رو با هم شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در این یک ساعت برنامه زنده در 21 اکتبر. بعد از خبرها با هم مرور میکنیم بخشهای مختلف برنامه های این مجله رو که همکارانم تهیه کردند. مهداد قاسمفر مرور داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
سپاسگزارم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فتوایی که برنامه هسته‌ای ایران را نامشروع خوانده به تندی انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آیت الله علی خامنه ای در جمع شماری از طلاب و روحانیون در قم با اشاره تلویحی به آمریکا گفت برخی افراد برای رعایت پسند عرف عمدتاً مادی دنیا و حتی برای خوشامد استکبار فتوا صادر می کنند. رهبر جمهوری اسلامی سپس افزود کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به خاطر اینکه مورد سوءظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده است که به ملت ایران سوءظن دارد. آیت الله علی خامنه‌ای از صادرکننده چنین فتوایی نام نبرد. CGT یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز پنجشنبه امروز از مردم آن کشور دعوت کرد که برای اعتراض به افزایش حداقل بازنشستگی از 60 سال به 62 سال در هفته آینده دست به اعتصاباتی گسترده تر و عظیم تر بزنند. انتشار خبر تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی در 10 روز گذشته با اعتصابات و مسدود کردن راه دسترسی به انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها در سراسر فرانسه و در نتیجه کمبود سوخت در آن کشور همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از طلاب و روحانیون قم در حاشیه دیدار با آیت الله علی خامنه ای از آن شهر بامداد روز پنجشنبه امروز با امضای توماری خواستار انتشار رساله رهبر جمهوری اسلامی شدند. خبرگزاری فارس می نویسد این عده شعار می دادند که مرجع تقلید ما رساله رساله. انتشار رساله برای روحانیونی که در راه مرجعیت گام برمی دارند از لوازم اولیه ی رسیدن به این مقام است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستاران ایران، میگوید پس از منتفی شدن استخدام 23 هزار نیروی پرستار، ما به تفاوت ناشی از آن را قرار بود در قالب اضافه کار به پرستاران بدهند، اما وزارت بهداشت بهانه تراشی میکند. دبیرکل خانه پرستاران ایران در گفتگوی با ایلنا خبرگزاری کار ایران میافزاید در روزهای اخیر دولت اعلام کرده که حدود 86 میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده تا اضافه کاری های پرستاران را پرداخت کند، اما وزارت بهداشت می خواهد چاله های خود را با این اعتبار پر کند. در واقع به اسم پرستار اعتبار می گیرند و به کام دیگران خرج می کنند. بر پایه خبرهای رسیده، مجید نامجو وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد با تاکید بر ضرورت انتقال آب میان حوزه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه و نیز با تاکید بر اهمیت بین‌المللی ویژه آن یادآور شده است که دولت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد دریاچه ارومیه خشک شود. مجید نامجو همزمان از استاندار آذربایجان غربی خواسته که در راه توسعه آبی آن استان دوشادوش وزارت نیرو گام بردارد. یک دانشجوی 20 ساله رشته جرم شناسی به ریاست شهربانی شهری در مکزیک منصوب شد. ماریسول بایس گراسیا که تنها نامزد این مقام بود، ریاست شهربانی این شهر 10,000 نفری در نزدیکی مرز آمریکا را رسما بر عهده گرفت. خسوس مانیوئل لارا رودریگس، شهردار پیشین این شهر، در پی بارها تهدید شدن تابستان گذشته در خانه‌اش به قتل رسید و ساکنان گوادالوپه، دیستریتو، براوو شهر خود را جنایتبارترین شهر مکزیک خواندند. پارلمان اروپا روز پنجشنبه امروز جایزه ساخاروف را با گیرمو فارینیاس، ناراضی سیاسی کوبایی، اعطا کرد. پارلمان اروپا این جایزه پراعتبار و ارزشمند را هر ساله به یکی از برجسته‌ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می‌دهد.
متشکرم از مهداد قاسمفر. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی، وضعیت نامساعد جسمانی محمد اولیایی فرد، وکیل و حقوقدان زندانی در اوین.
ازشون نمونه برداری شده، MRI شده، وضعیت جسمانیشون زیاد مساعد نیست، غدد لنفاویشون متورم شده.
حسین درخشان در زندان و وزیران خارجه کانادا و فرانسه خواستار آزادی او.
من الان پاریس هم، قبل از اینکه برگردم ایران گفتم که یه چند تا ویدیو ضبط کنم، سوالای شما رو که قبلا پارسال پرسیده بودین جواب بدم.
تولد 88 سالگی عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقی‌دان معروف ایران،
جزو صداهای جاودانی موسیقی ایرانه. به دلیل اینکه حسی که از سازش در صداش میشه، این حس واقعا بی‌نظیره.
نگاه تازه رو هم میشنوید در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا، صحبت‌های شاهکار بینش‌پژوه خواننده مقیم ایران.
تولرانس کارهای من اصولا زیاده، یعنی از رپ تا مثلا ارکستر سمفونیک یا ارکستر فیلارمونیک.
با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما تو این 54 دقیقه که هنوز باقی مونده. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و حقوقدان که از 6 ماه پیش در زندان اوین هست، در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر میبره. به گفته یه وکیل و خانواده آقای اولیای فرد، ایشون مشکوک به ابتلا به سرطان خون هست. او در سالهای اخیر وکالت تعدادی از پرونده‌های حقوق بشری رو به عهده داشته. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با شیبا طاقتی، یکی از وکلای مدافع آقای اولیای فرد، ابتدا از آخرین وضعیت جسمانی اون پرسیده.
الان ایشون در بهداری زندان اوین بستری شدن، ازشون آزمایشات به عمل اومده و هنوز تایید نشده، سرطان خونه ایشون مشخص نشده، هنوز جوابی پزشکای آقای اولیایی به ما ندادن در این خصوص. از اون طرف هم ایشون ازشون نمونه برداری شده، MRI شده، وضعیت جسمانیشون زیاد مساعد نیست، غدد لنفاویشون متورم شده، ولی هنوز در خصوص اینکه سرطان خون هستش تایید نشده، هنوز قطعی نشده این بیماریشون.
خانم طاقتی، شما به عنوان یکی از وکلای مدافع ایشون، برای انتقال ایشون به بیمارستان یا اینکه گرفتن مرخصی برای معالجهشون خارج از زندان، آیا اقدامی کردین و اگر درخواستی دادید چه جوابی دادن؟
بله، تقاضای مرخصی برای ایشون کردیم، یک مرخصی اصلاحی برای ایشون دادیم. قاضی پرونده آقای پیرعباس با این مسئله موافقت کرد، ولی هنوز از طرف زندان اوین جوابی در این خصوص به ما داده نشده فعلا. حالا هفته آینده قراره یه جواب قطعی در این خصوص ما بدن.
آخرین بار که شما یا خانوادهشون ایشون رو ملاقات کردین کی بود؟ وضعیتشون به چه صورت بود؟
دوشنبه گذشته خانوادهشون ملاقات حضوری داشتن. وضعیت جسمانیشون زیاد مساعد نبود، میگم تو بهداری زندان اوین بستری هستن، ولی وضعیت جسمانیشون زیاد مساعد نیست، ولی اجازه ملاقات به خانوادهشون میدن.
به عنوان یه حقوقدان بفرمایید که در این گونه موارد زندانی که بیمار هست چه حقوقی داره و چه امکاناتی باید در اختیارش قرار بگیره؟
والا از نظر پزشکی فعلا ایشون زندان اوین مورد مداوا قرار میگیرند، یعنی طوری نیستش که بهشون رسیدگی نشه و ازشون آزمایش نمیده و امیدواریم که با مرخصی استعلاجی ایشون موافقت بکنن.
در مورد اتهام ایشون بفرمایید که چی هست و وضعیت پروندهشون الان به کجا رسیده؟ آیا حکم صادر شده و اگه صادر شده در چه مرحله ای هست؟
بله، حکمشون صادر شده، یک سال هست تعزیری برای ایشون صادر شده و ایشون در حال گذراندن محکومیتشون هستن. 6 ماه از محکومیتشون رو گذراندن و ما تقاضای آزادی مشروط هم برای ایشون دادیم، ولی هنوز جوابی به ما داده نشده، هنوز موافقت اعلام نکردن.
مورد اتهامشون چی بوده آقای اولیای فرد؟
والا تبلیغ علیه نظام بوده و ایشون الان به خاطر این اتهامشون دوران محکومیتشون رو میگذرونن.
محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و حقوقدان، در زندان اوین حال مساعدی نداره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با شیوا طاقتی صحبت می‌کرد، که از وکلای مدافع آقای اولیای فرد. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نه تنها از بازداشت و تشدید فشارها بر فعالان دانشجویی ابراز نگرانی کرده، بلکه نسبت به انحراف در روند رسیدگی به دادگاه عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم هشدار داده. مروری کوتاه داریم بر این بیانیه با هانا کاویانی. تنها 3 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز 25 خرداد ماه 88 تحصن دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد با حمله و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. معترضان در آن زمان اعلام کردند که در حمله به کوی تعدادی از دانشجویان کشته شدند، اما نیروی انتظامی چنین مسئله ای را همواره رد کرده است. در روز 13 مهر ماه 89 بیش از 1 سال و 3 ماه بعد نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حوادث کوی برگزار شد. جلسه ای که جزئیات اندکی از آن منتشر شد و در خبرها آمد که فقط 23 تن از متهمان به همراه وکلا و برخی از شاکیان حضور داشتند و رئیس دادگاه گفته که تنها پس از پایان مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم دادگاه انتشار اسامی متهمان ممکن خواهد بود. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تغییر جای شاکی و متهم و سناریو سازی علیه فعالین دانشجویی هشدار داده است. به گزارش دانشجو نیوز این شورا میگوید احضار و بازداشت دانشجویانی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح، نشانگر افتتاح پرونده جدید کوی دانشگاه تهران است. در بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با نام بردن از دانشجویانی چون نعیم آقایی، ایوب نعمتی، حبیب فرهزادی، سجاد شریفی و کاوه اکبری که اخیراً بازداشت شدند و همچنین اشاره به بازداشت‌هایی که از سال گذشته صورت گرفته و بی‌خبری از وضعیت بسیاری از دانشجویان بازداشتی می‌گوید، این روند خاطره رخدادهای کوی دانشگاه در سال 78 را زنده کرده است. این شورا در بیانیه خود به فیلمی اشاره کرده که سال گذشته از حمله به کوی در شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد که در آن جزئیات ضرب و شتم شبانه دانشجویان کوی قابل مشاهده بود و این فیلم را سرنخی آشکار و واضح می‌داند که رها شده و به جای آن به گفته این شورا بررسی پرونده به بازداشت و استنتاق از فعالین دانشجویی محدود شده است. همچنین در این بیانیه به تدابیر امنیتی در کوی، جابجایی دانشجویان و انتقال آنها به خوابگاه‌های دیگر برای پراکندن آنها در نقاط مختلف اشاره شده است. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود از رهبران جنبش اعتراضی، فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشر خواسته است تا اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند.
خب بعد از این گزارش باز هم در همین زمینه نزدیک به همین موضوع بشنویم. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که برای تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده. بر اساس این گزارش مجید دوری و حمیدرضا محمدی 2 نفر از این اعتصاب کنندگان به دادسرای اوین احضار شدند و به دلیل اعتصاب قضایی 20 روزه در مرداد ماه سال جاری بازجویی شدند و پرونده جدیدی برای اونها تشکیل شده. بهروز کارونی در این زمینه گزارش میده.
وبسایت کلمه با اشاره به تشکیل پرونده جدید قضایی علیه مجید دوری فعال دانشجویی و حمیدرضا محمدی فعال سیاسی نوشته است این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده سایر زندانیان اعتصاب کننده نیز به بهانه اعتصاب قضای چند ماه قبل خود برای تشکیل پرونده جدیدی به دادسرای اوین فراخوانده شوند. 17 فعال سیاسی و مدنی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مرداد ماه سال جاری به خاطر اعتراض به شرایط نامناسب زندان اوین و نیز رفتارهای توهین‌آمیز ماموران بند 350 این زندان به سلول انفرادی منتقل شدند. آنها پس از این انتقال بیش از 2 هفته دست به اعتصاب قضا زدند. از جمله اعتصاب کنندگان علی ملیحی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار، عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی و جعفر اقدامی فعال مدنی بودند. زیای نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم بابایی فعال مدنی، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر، مجید دوری و مجید توکلی فعالان دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه‌نگار، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد دیگر زندانیانی بودند که دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب کنندگان پس از درخواست‌های شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین برآورده شدن یکی از خواست‌هایشان یعنی آزادی بابک بردبار عکاس خبری به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. با این حال به گفته سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان و مخالف دولت، برخوردهای امنیتی با این زندانیان ادامه یافت و آنان هنوز از امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود برخوردار نشده‌اند. وبسایت کلمه در این مورد نوشت که خانواده‌های این زندانیان سیاسی از دادستان تهران می‌خواهند که از پرونده‌سازی‌های جدید برای زندانیان بند 350 جلوگیری کند و زمینه وصل مجدد تماس‌های تلفنی زندانیان با خانواده‌هایشان را نیز فراهم آورد. این در حالی است که شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال گذشته، مانند هاشم خواستار، فعال حقوق معلمان که در مشهد زندانی است، نیست از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در تازه‌ترین خبرها اطراف وضعیت بازداشت حسین درخشان وبلاگ‌نویس ایرانی، وزیران خارجه کانادا و فرانسه روز چهارشنبه بیانیه مشترکی صادر کردند و خواستار آزادی اون شدند. در این بیانیه اونها از وضعیت حسین درخشان ابراز نگرانی کردند و خواستار برقراری حمایت کنسولی از او شدند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی تازه‌ترین تحولات در پرونده آقای درخشان رو بررسی می‌کنه.
وزیران خارجه کانادا و فرانسه روز چهارشنبه با صدور بیانیه مشترکی خواستار آزادی حسین درخشان وبلاگ نویس زندانی ایرانی کانادایی شدند. لارنس کانون و برنارد کوشنر در این بیانیه از وضعیت حسین درخشان ابراز نگرانی کردند و خواستار برقراری حمایت کنسولی از او شدند. این وبلاگ نویس توسط دادگاه بدوی در ایران به تحمل 19 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. سایت وزارت خارجه کانادا روز چهارشنبه با انتشار این بیانیه نوشته است که این دو وزیر محکومیت درخشان را نقض آزادی بیان او دانسته و دفاع از آزادی بیان درخشان را وظیفه هر دو کشور ذکر کردند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و بر این اساس پیگیری‌های دولت کانادا برای آزادی آقای درخشان ثمری نداشته است. حسین درخشان که در آبان ماه سال 1387 چند روز بعد از بازگشتش به ایران دستگیر شد، همچنان بدون امکان آزادی موقت یا مرخصی کوتاه مدت در زندان به سر می‌برد. این ویدیو بخشی از آخرین صحبت‌های آقای درخشان قبل از بازگشت به ایران در فرانسه است.
سلام علیکم به دوستان و دشمنای عزیز. من الان پاریسم، قبل از اینکه برگردم ایران گفتم که یه چند تا ویدیو ضبط کنم، سوالای شما رو که قبلا پارسال پرسیده بودین جواب بدم، بعدش هم دیگه بیام دیگه.
در همین حال انجمن قلم کانادا در گردهمایی سالیانش در تورنتو با گذاشتن صندلی خالی نمادینی به نام آقای درخشان خواستار آزادی این وبلاگ نویس شده بود. از زمان بازداشت حسین درخشان خانواده او اطلاع رسانی چندانی از وضعیت فرزندشان انجام ندادند. پدر آقای درخشان در یک سالگی بازداشت او نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و در آن از بلا تکلیفی وضعیت فرزندش انتقاد کرد. آقای درخشان در این نامه نوشته بود که در مدت یک سال تنها دو بار توانسته با فرزندش ملاقات کند. بعد از صدور حکم 19 سال و 6 ماه زندان برای آقای درخشان به اتهام‌های گوناگون مانند همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی و مدیریت سایت‌های مبتذل و مستهجن، گفتگویی از قول عذرا کیارشپور مادر آقای درخشان منتشر شد که در آن برای نخستین بار فاش شده بود که شورای ایرانیان خارج از کشور با آقای درخشان وعده داده بود که سفرش بدون مشکل خواهد بود و آقای درخشان با این شورا برای بازگشت به ایران هماهنگ کرده بود. به گفته مادر آقای درخشان، نماینده این شورا بعد از دستگیری حسین درخشان به خانواده او گفته است که دیگر از دست آنها کاری بر نمی آید. ریاست شورای ایرانیان خارج از کشور با رئیس جمهور ایران است و اسفندیار رحیم مشایی جانشین رئیس جمهور در ریاست این شوراست. در فروردین ماه سال 1388 رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به دادستان وقت تهران سعید مرتضوی از قول آقای احمدی نژاد خواسته بود تا حسین درخشان و رکسانا صابری بتوانند از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهاماتشان برخوردار باشند و کوچکترین حقی از آنها ضایع نشود.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:19 شب به وقت ایران. یک روزنامه‌نگار کوبایی برنده جایزه ساخاروف شد. جایزه ساخاروف که به نام این ناراضی سیاسی دوران اتحاد شوروی سابق نامگذاری شده، هر ساله به کسانی اهدا میشه که برای آزادی بیان و عقیده تلاش و فعالیت کرده باشند. مراد ویسی از رادیو فردا از جزئیات اهدای این جایزه به این فعال حقوق بشر در کوبا گزارش میده.
پارلمان اروپا مهمترین جایزه حقوق بشر خود موسوم به جایزه ساخاروف را روز پنجشنبه به گیلرمو فریناس، یکی از مخالفان حکومت کوبا، اعطا کرد. گیلرمو فریناس هرناندز، روزنامه‌نگار 48 ساله کوبایی، به نشانی اعتراض به اقدامات حکومت کوبا تاکنون 23 بار دست به اعتصاب قضا زده و سالها در زندان بوده است. گیلرمو فریناس، روزنامه‌نگار کوبایی، سال جاری برای آزادی تعدادی از زندانیان کوبایی دست به اعتصاب قضایی 135 روزه زد. وی توانست با این اقدام خود سرانجام موفق شود دولت کوبا را با آزاد کردن حدود 52 زندانی و خروج آنها از کوبا مجبور کند. آقای فریناس هرناندز همچنان اعتصاب قضای 6 ماهه ای را در سال 2006 انجام داد، اما او در آن زمان موفق نشد حکومت کوبا را وادار به افزایش آزادی استفاده از اینترنت در این کشور کند. این روزنامه‌نگار کوبایی بر این باور است که چشم پوشی از قضا بر قاطعیت او علیه حکومت کوبا افزوده است. یک نماینده پارلمان اروپا درباره اهدای جایزه ساخاروف به آقای فریناس گفته است: پارلمان اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به گیلرمو فریناس هرناندز نه تنها از او به خاطر شهامت فردی و سیاسیش تجلیل می‌کند، بلکه می‌خواهد نشان دهد که از مبارزه نیروهای دموکرات در کوبا پشتیبانی می‌کند. این روزنامه‌نگار کوبایی نیز در نخستین واکنش به این خبر اعلام کرده که زمان برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری در کوبا فرا رسیده است. آندری دیمیتروویچ ساخاروف که جایزه ساخاروف به نام وی نامگذاری شده، از جمله فعالان حقوق بشری اتحاد شوروی سابق بود که به عنوان قهرمان دموکراسی و حقوق بشر در شوروی شناخته می‌شد. ساخاروف در سال 1967 نامه سرگشاده به برژنف، رهبر وقت اتحاد شوروی، نوشت و در آن به افزایش زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در کشور اعتراض کرد. پاسخ حکومت شوروی به این اعتراضات تبعید ساخاروف به شهر گورکی در 400 کیلومتری مسکو بود.
مراد ویسی در مورد اهدای جایزه ساخاروف به یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کوبایی گزارش می‌داد.
با سلام به رادیو فردا. آقای خامنه‌ای، در سال همت کار مضاعف به قم رفتی، با این همه بریزه به پاش گوشی چشم این همه زبون بیکار به هیکلت میارزه. حرومت باشه این همه حیف و میل. مطمئن باش امام زمانم چشم دیدن تو نداره.
با سلام، این آقا آمده قم برای ترمیم وجهه از دست داده اش. به زور میخواهد بعضی از مراجع را ببرن نزد ایشان تا فیلم بگیرن و به مردم بگن که ایشان وجهه.
آقای احمدی نژاد، شما کشور ایران را فلج کردی، بعد همه بودجه میبری تو لبنان برای حزب الله، برای حماس، همه ملت فلج شد. بلوچم از دوحه قطر، خدا حافظ. رادیو فردا زنده باش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
خب با یک گزارش هنری ادامه بدیم. مجله شامگاهی رو در گرامی داشت و تجلیل از استاد عبدالوهاب شهیدی، خواننده و موسیقیدان نام‌آشنا که در حال حاضر 88 سال داره، مراسمی از طرف خانه موسیقی در تالار وحدت در تهران برپا شد. تو این مراسم محمد رضا شجریان از عبدالوهاب شهیدی به عنوان استاد مسلم موسیقی یاد کرد و گفت اصلا در جایگاهی نیست که بتونه در برابر اون در برابر چنین پیشکسوتی هم آواز بخونه هم و هم به اون جایزه‌ای تقدیم کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنویم.
Zendegi استاد عبدالوهاب شهیدی، خواننده و نوازنده عود و یا بربط، 88 سال پیش در یک خانواده روحانی در اصفهان زاده شده و در 21 سالگی نزد زنده یاد اسماعیل مهرداش از استادان به نام موسیقی در آن زمان ضمن فراگیری زیر و بم موسیقی آوازی دو ساز سنتور و بربط را هم آموخته است. استاد عبدالوهاب شهیدی دقیقاً 50 سال پیش وارد رادیو شد و بلافاصله همکاری خود را با سلسله برنامه‌های گل‌های رنگارنگ، گل‌های جاویدان، یک شاخ گل، برگ سبز و گل‌های تازه آغاز کرد و این همکاری پررنگ تا انقلاب بهمن سال 57 ادامه داشت.
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال، به سرت که از سر من آن همه پندار برفت.
در گرامی داشت و تجلیل از استاد عبدالوهاب شهیدی به خاطر خدمات بیش از 60 سالش در باروری موسیقی ایران جشنی از سوی خانه موسیقی در تالار وحدت در تهران برپا شد و استاد محمد رضا شجریان جایزه ای را به این استاد پیشکسوت موسیقی تقدیم کرد. استاد شجریان در این مراسم از عبدالوهاب شهیدی به عنوان استاد مسلم موسیقی آوازی یاد کرد و گفت در جایگاهی نیست که هم بتواند در برابر استاد شهیدی آوازی بخواند و هم به او جایزه‌ای تقدیم کند. از این رو سر تعظیم فرود می آورد و دست استاد را می بوسد. عبدالوهاب شهیدی که بیش از 60 سال است در موسیقی جاری است، چه جایگاهی در موسیقی ایرانی دارد؟ این پرسش را با مرتضی رضوان، نویسنده و شاعر که تألیفاتی هم در راستای موسیقی ایرانی دارد، در میان گذاشتیم.
صدای عبدالوهاب شهیدی جزو صداهای جاودانی موسیقی ایرانه، به دلیل اینکه حسی که از سازش در صداش میشه، این حس واقعا بی‌نظیره.
زندگی چشم تو، زندگی چشم تو، رنجو
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش شهرام میریان در مورد استاد عبدالوهاب شهیدی بریم سراغ ورزش. فریدون شیبانی.
فوتسال ایران امشب در مرحله یکشانبه پایانی گرند پری برزیل با تیم ملی آرژانتین روبرو می شود. در این مرحله برزیل میزبان و مدافع عنوان قهرمانی با ایتالیا، جمهوری چک با پاراگوئه و اسپانیا با پرتغال بازی می کنند. فردا مرحله نیمه پایانی انجام می شود و یکشنبه قهرمان این رقابت ها مشخص خواهد شد. به دنبال پیروزی 1-0 ذوب‌آهن ایران در خانه الهلال عربستان و راهیابی به مرحله پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با مجموعه گل 2-0، پایگاه خبری فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا عنوان کرد که ذوب‌آهن و سئونگ‌نام به رویای سعودی‌ها پایان دادند. سئونگ‌نام کره جنوبی تیم الشباب عربستان را در نیمه پایانی حذف کرد. ایلهوا در سال 1996 هم قهرمان آسیا شده است. دو تیم شرق و غرب آسیا روز 13 نوامبر بر سر مقام قهرمانی در توکیو پیکار می کنند و برنده این مسابقه در ماه سپتامبر نماینده آسیا در جام جهانی باشگاه‌های فیفا در امارات خواهد بود. تیم استیلازین در وقت اضافی مسابقه با تیم عمران کیش 3-2 این تیم را در جزیره کیش شکست داد و شهرداری 6-0 تیم راهبر آباده فارس را در تبریز مغلوب کرد تا مرحله 16 تیمی جام حذفی فوتبال ایران راه یابند. استیلازین و عمران کیش در وقت معمول 2-2 مساوی بودند. حریف بعدی استیلازی نفت مسجد سلیمان است و شهرداری تبریز با تراکتورسازی این شهر روبرو می شود. در دومین شب از دور سوم گروه های اول تا چهارم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا مرحله رفت رقابت های گروهی به پایان رسید. در مهمترین مسابقات اینتر میلان ایتالیا تیم مدافع قهرمانی 4-3 تاتنهام انگلیس را شکست داد. منچستر یونایتد انگلیس با 1 گل بورساسپور ترکیه را برد. بارسلونای اسپانیا 2-0 و کوپنهاگن دانمارک پیروز شد. لیون فرانسه 2-0 بنفیکای پرتغال را برد و شالکه 0-4 آلمان 3-1 هاپوئل اسرائیل را شکست داد تا راول 33 ساله با زدن 2 گل با رکورد 70 گل اروپایی گرد مولر افسانه‌ای آلمان مساوی کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. وارد نیمه دوم شدیم در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. پنجشنبه شبها یک برنامه ثابت داریم به اسم نگاه تازه که طرفدارای خودش رو هم داره. امشب صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو میشنویم در مورد خودش و کارهای موسیقی که تا به حال در ایران انجام داده. قبل از همه اینها سری بزنیم به خبرها. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. سلام نوشین.
سلام به تو آزاده و بشنوید دگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از طلاب و روحانیان قم در حاشیه دیدار آیت الله علی خامنه‌ای از آن شهر بامداد روز پنجشنبه امروز با امضای توماری خواستار انتشار رساله رهبر جمهوری اسلامی شدند. خبرگزاری فارس می‌نویسد این عده شعار می‌دادند که مرجع تقلید ما رساله رساله. انتشار رساله برای روحانیانی که در راه مرجعیت گام برمی‌دارند از لوازم اولیه رسیدن به این مقام است. در پی درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 حجت الاسلام علی خامنه‌ای جانشین او شد. اندکی پیش از آن برای هموار کردن راه آقای خامنه‌ای به سوی قدرت شرط مرجعیت برای رهبری جمهوری اسلامی از قانون اساسی ایران حذف شده بود. تیموی گیتنر وزیر دارایی آمریکا با تاکید بر این نکته که ارزهای معتبر کمابیش همتراز یکدیگرند گفته است که هیچ دلیلی برای کاهش ارزش دلار در برابر یورو و ین نمی‌بیند. آقای گیتنر همچنین تاکید کرد که آمریکا هیچ گونه سیاستی برای کاهش عمدی ارزش دلار ندارد. در واکنش به همین گفته‌ها ارزش دلار روز پنجشنبه امروز در بازارهای خاوردور اندکی بالا رفت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فتوایی که برنامه هسته‌ای ایران را نامشروع خوانده پرده برداشته و از آن به تندی انتقاد کرده است. به گزارش فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه امروز در جمع شماری از طلاب و روحانیان در قم با اشاره تلویحی به آمریکا گفت برخی افراد برای رعایت پسند و عرف عمدتاً مادی دنیا و حتی برای خوشامد استکبار فتوا صادر می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی سپس افزود کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به خاطر اینکه مورد سوء ظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما می‌گوییم استکبار غلط کرده است که به ملت ایران سوء ظن دارد. آیت الله خامنه‌ای از صادرکننده چنین فتوایی نام نبرد.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. بریم سراغ نگاه تازه که بچه‌ها این بار سراغ یک خواننده معروف مقیم ایران رفتند.
نگاه تازه.
اسقر آقای باغبون، نه اشتباه کردم، اکبر آقای باغبون میگفت. بابا این شعره بشینو بگو. اکبر آقای باغبون میگفت اسقرشون خیلی خوب میخونه.
حالا اگه اسقر آقای باغبون بگی که اکبرشون خیلی خوب میخونم میشه، یعنی اونجوری هم بگی اشکال نداره.
آقا جون اسم پدر اکبر، اسم پسرش اسقره.
اکبر آقا باباست. آره. خب من فکر میکنم میدونی نظر من در مورد این شعر چیه. اینه که یکم تبعیض اجتماعی توشه. چون که
آقا تو به تبعیض اجتماعی شعر چگاله، تو باید به زیبایی شناسی شگاه.
خب من حالا گوش کن دیگه، باید از نظر محتوا مشکل نشه باشه دیگه. چون ممکنه که اسقر آقا پسر اکبر آقای باغبون واقعا خوب بخونه، چش کنه؟
اگرم خوب بخونه این آدم باید میرفته مدرسه موسیقی، نرفته.
تو از کجا میدونی؟ شاید اکبر آقای باغبون که اینقدر زحمت میکشه، نمیدونم گولا رو هرس میکنه فلان اینا، پولاشو میده بچه‌ش میره کلاس موسیقی، میره آکادمی موسیقی.
نه تو بقیه ترانه رو آخه داری، بقیه ترانه رو نمیشه نظر
بقیه چی میگه؟
بقیه ترانه اینه که این مثلا اومده پسرش یه جوری میخواد ساپورت کنه، حمایت کنه، مثلا بهش میگه که پسر من مثلا اورد میزنه از این چیزاست. اینو اشتباه نکنه.
به هر صورت دیگه حالا مردمو شنوندمون
ساعت چنده؟
ساعتو بی خیال شو، ملتو معطل کردیم، توضیح بدیم که چیه جریان.
ساعت ببینیم، قرار مصاحبه داریم.
آره میگم الان بگیم موضوع چیه، بعد بریم سر زمین.
موضوع در مورد اسخر آقا میخوای بگی؟
آره در مورد اسخر آقا و اکبر آقا نیست، در مورد شاعر این ترانه هست.
آلبومی اومد تو ایران به بازار به اسم اسکناس.
بذار یه لحظه این تیکه رو.
آره خب بذار.
اکبر آقای باغبون میگفت از پرشون خیلی خوب میخونه، میخواد بیاد تهرون و آهنگ بسازه، میگفت موزیکم خیلی خوب میدونه، آخه عروسی نازی تمپم تو لاها کشته مون لباس اون فراهونه.
خب حالا بقیه‌اش.
شاعر این اسمش چیه؟
شاهکاره، شاعر شاهکاره واقعا، یعنی شاهکار از هر زاویه‌ای که نگاه کنه شاهکاره،
از هر زاویه شاهکاره، اسمش هم شاهکاره.
بله شاهکار بینش وجو اسمشه، کاراش هم واقعا وضعیش واقعا شاهکاره. شاهکار بینش وجو خواننده است، شاعر، دکترا داره، جالب دکتر هست خواننده،
ولی پزشک نیست اشتباه نکنید.
آره دکتراش توی یه رشته مهندسیه. چیه محمد؟
در زمینه برنامه‌ریزی شهری.
آها فرشاد مهمون ما امروز شاهکاره، خودمونم که برنامه‌مون شاهکاره، خودمون شاهکاریم. خلاصه سه چهار تا شاهکار امروز در خدمت
شما هستیم. همه رو معرفی می‌کنی، همه شاهکارا رو معرفی می‌کنی.
آره دیگه. مگه نشیدی؟ آبادانی میگن معرفی می‌کرده.
نه.
به چاکا، کا به چا.
خیلی خوبه.
حالا برنامه ما امروز
برنامه‌رم اینطوری معرفی می‌کنه. ولی به هر حال اونایی هم که علی کتاب خوندنه، کتابای شاهکار رو میتونن بگیرن بخونن.
آره. شعر داره و چیا؟
شعر داره، ترجمه داره، مجموعه ترانه‌هاش هست.
بریم پس وقتو تلف نکنیم.
آره دیگه
مدل درازی نکنیم.
اگر دستو بره دیگه برای تکراری بعد بخونیم.
آره بریم.
ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزی هم دستی میدم نباشی، چیکار کنم که اخ کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی.
آقای بینش پژو، ما الان داشتیم توضیح میدادیم که شما دکترا دارین و ظاهرا من شنیدم که توی دانشگاه هم تدریس میکنین، درسته؟
بله دانشگاه تهران درس میدم.
خب این مشکلی ایجاد نمیکنه؟ ورصد خواننده اید، ترانه هایی خوندید که بعضیاش هم یه خورده طنزآمیز لایت، اینها بعد سر کلاس بعد جدی بود.
حالا که مشکل ایجاد نکرد مگه بعد از مصاحبه با شما؟
نه دیگه. خب
ولی جالب شاهکار، کسی توی کلاس در مورد کارات، حالا یه وقتی آدم استادم که باشه صحبت دوستانه با شاگرداش میکنه، ازت سوال کرده در این ارتباط؟
همیشه روز اول کلاس وقتی در باز میشه و من میرم تو، خب البته قبلش میدونن که کی استادشونه، ولی خب وقتی میرم تو همه ترجیح میدن راجع به موسیقی صحبت بکنن و من تو همون 5 دقیقه اول ازشون خواهش میکنم که نظر به اینکه دلیل حضور من اونجا شهرسازیه و نه موسیقی، راجع به هنر صحبت نکنن.
خب یکم بریم پس به سمت موسیقی. از کی شروع کردین کار موسیقی رو؟
سال 73 اولین کنسرت گیتار در ایران رو ما اجرا کردیم. اون وقت من نوازنده درامز یا جاز به تعبیر ایرانیش بودم، خیلی این ساز دوست داشتم، هنوزم دوست دارم با اینکه یه 15 سالیه که دیگه اصلا نزدم. بعد از مدتی ادبیات یه قدری پررنگتر شد تو زندگی من از موسیقی، بنابراین با توجه به پسکرانه موسیقاییم یک جوری شعر نو یا شعر کلاسیک هم تبدیل به یا میل به ترانه بودن کرد. فکر کردم حالا بعد نیست این ترانه ها رو خودم بعضیاش رو بخونم. فکر کردم وقتی خود ترانه سر یه ترانه ای رو میخونه، نظر به اینکه تقطیعش رو درست تر میشناسه از خواننده دیگری، میتونه بیشتر به دل شنونده بشینه. خیلی وقتا تکنیک یه خواننده باعث میشه که از شاعرش خب خیلی بهتر بخونه. من خودم رو خواننده هرگز نخواهم دونست و دلم هم نمیخواد که دیگران منو خواننده بدونن با احترام به این کار.
خب شما با توجه به اینکه برصد کلام و شعر هم از خودتون هست و تخصصی دارین در زمینه، اون اولین آلبومی هم که داشتین بانوی شرقی بود دیگه؟
بله اولین تجربه های من در زمینه ترانه بودن
و خیلی هم فضای اون آلبوم از فضای کارهای بعدیتون دوره، یعنی خیلی نزدیکه به فضای موسیقی پاپی که بعد از انقلاب یک دفعه پدید اومد و خب خیلی از خواننده‌ها شروع کردن، بین یه برزخی از قبل از انقلاب، یعنی این فرمیه بیشتر فضای کار.
برزخ طبیعت ترانه هایی است که در دهه 70 در ایران ساخته می شد، به دلیل اینکه هنوز اولا شخصیت خودش رو پیدا نکرده بود، یعنی بعد از 20 سال که موسیقی اساسا حرام بود و کار نمی شد. یعنی شما به تاریخ موسیقی ایران از سال 57 تا سال 77 که نگاه می کنید، یک مرگ مطلق رو در تاریخ ترانه می بینید. بعد از مرگ مغزی ترانه و موسیقی و اینکه آروم آروم بارقه هایی از یه جور موسیقی اومد که خودش رو پیدا نکرده بود، داشت یه جوری اقتدا میکرد به روزهای قبل از انقلاب، یه جوری اقتدا میکرد به واروژان، واروژانی که 20 سال قبل کامل بود و حالا شما میدیدید که 20 سال بعد ادهی آمدن و دارن تقلید میکنن از چیزی که 20 سال پیش اومده و رفته. و شما میدونید در هنر حتی رجعت به 2 سال پیش هم اشتباهه، چه برسه به 20 سال پیش، ولی گریزی نبود. و حالا اینجایی هستیم که ایستادیم که باز از نقطه نظر موسیقایی و هنری خیلی شبیه به آنچه که باید باشه نیست.
یه صخره های ساحل مرد ماهیگیر نشسته، خشم دریا قایقش رو واژگون کرده شکسته، دیده دریا فریا رو تو دیده برده شبونه، دل اون نازک و چشمش آبی و ابرو کمونه.
خب آقای بینش پژوه، اگه اشتباه نکنم آلبوم دوم شما اسکناس بود.
بله.
توی زمانی که شاید کسی توی ایران رپ اجرا نکرده بود، شما رفتید سراغ این شیوه از موسیقی.
برای انتقاد در اون سالها ابزاری نمیتونست جز طنز وجود داشته باشه و غیر از طنز کار به تعبیری بیخ پیدا میکرد و میبایست توضیح میدادیم که چرا داریم شوخی میکنیم. بنابراین من این سبک رو انتخاب کردم برای اینکه حرفام رو بتونم تو این قالب بزنم و به کسی بر نخوره در واقع. ولی تا بعد از شاید 6 7 سال اسکناس تنها آلبوم رپ فارسی بود.
یکی از این ترانه‌هایی که تو این آلبوم بود چی بود؟ در مورد خوانندگی بود و اکبر آقا
رویای خواننده شدن.
آره این واکنشی بود به فضای حاکم بر ایران در اون زمان.
بله، در یک دوره‌ای که تقلید جای خلاقیت رو در موسیقی پاپ اون روز گرفته بود، من فکر کردم که میبایست این کار نقد بشه.
میتونیم برگردیم به همین فضا که در اون سالا یک جشنواره هم برگزار شد که فکر کنم دیگه اصلا ادامه پیدا نکرد و جالبم بود که مسعود کیمیایی رو گذاشته بودن که اون جشنواره رو هدایت کنه.
بله، اولین و آخرین جشنواره موسیقی پاپ در ایران بود.
شما هم حضور داشتی؟
بله، 10 شب و 10 نفر بودن که یک شبش و یک نفرش من بودم که برنامه‌م هم نذاشتن کامل بشه و یادمه که گویا گروه فشار آمدن و نذاشتن که اون کنسرت به پایان برسه. به هر حال همونطور که شما اشاره کردید، اولیاش هم اهل موسیقی نبودند، یعنی آقای کیمیایی کارگردان سینما بودند، دوست خیلی عزیزم آقای احمد رضا احمدی شاعر بودند، شعر سپید می نویسن، اصلا ماجرا هیچ ربطی به موسیقی پاپ نداره تخصص ایشون. خانم زرین پنجه اگه اشتباه نکنم که ایشون نوازنده سنتورن، با یه کمی عجیب قضاوت برای کاری که خب در تخصص یه کسی نیست، و بنا به رابطه با یک مدیری در وزارت خونه ارشاد انتخاب شده بودند برای قضاوت که اولین و آخرینش هم بود.
اصلا آقای بینش پژوه، استاد موسیقی پاپ داریم ما به اندازه کافی تو ایران که بتونن یه هیئت جوری درست کنن برای یک جشنواره؟
تعداد بیشتری از این رفقا یا کار نمیکنن اساسا، یا اینکه هجرت کردند از ایران. ولی همون روزگار هم ما به اندازه ای که هیئت جوری اولین جشنواره موسیقی پاپ رو تشکیل بده صاحب نظر داشتیم.
میتونین اسم ببرین از اینایی که میتونستن باشن ولی متاسفانه حالا بنا به دلایلی حضور نداشتن تو این هیئت جوری؟
همیشه از اسم بردن تفره میدم، ولی حالا این بار چون فکر میکنم اشکالی نداره اسم بردن،
مثبته.
بله، چون مثبته. آقای بابک بیات بودن که یک دو تا اثرشون هم حتی اونجا اجرا شد، ولی خودشون جزء هیئت جوری نبودن. آقای چشم‌آذر میتونستن باشن.
کلن موسیقی پاپ به قول بعضیا بهش خیلی ظلم میشه تو ایران. حالا به گفته شما وقتی اجرا میکردین اومدن مزاحمت ایجاد کردن افرادی و اینها، استقبال مردم که فکر نمیکنم کم باشه، یعنی مشکل از مردم که نیست.
ما این مشکل ایدئولوژیک در ارتباط با نه موسیقی پاپ، موسیقی داریم، یک مشکل فقهی وجود داره در این ارتباط. معتقدن که اگر به قنا برسونه آدم ها رو، این واژه فقهیه، حرام تلقی میشه از نظر فقهی و انقدر سلیقه‌ای تشخیص اینکه حالا به غنا میرسونه یا نه. به همین دلیل خیلی شخصی بود قضاوت ها و هنوز هم هست. من فکر میکنم این اشکال از این حیث میبایست که متخصصینش اساسا تکلیف موسیقی رو مشخص بکنه و اساسا موسیقی چیزی نیست که مورد قضاوت متخصص واقع بشه و فیلتر بشه و دیگه هنر محضی در کار نیست و خب تبدیل به سرود میشه و خب این همه سال هم ما سرود داشتیم، این سرودها رو الان هیچ کس یادش نیست. حتی شما میبینید که اساسا جاودانگی رخت بربست از ترانه ها، از موسیقی ها.
ولی تا اونجایی که میدونم خود شما هم درگیر این قضاوت ها بودین.
طی 11 سال به من 3 تا مجوز نوار داده شد و برای هر آلبومم درست 3 سال و نیم منتظر مجوز بودم. از روز اولی که مراجعه میکردم برای گرفتن مجوز برای یک آلبوم، یک ساعت شنی رو دمر میکردن و تا 3 سال و نیمش نمیشد مجوز نمیدادن. حالا اصلا فرقی نمیکرد ما چی مینوشتیم یا چی میساختیم. خب متأ اینو نمیدونستیم اون وقتا، هی میرفتیم میساختیم و میگفتیم و. ولی امروز به این نتیجه رسیدم که اصلا ماجرا این نبوده، بنا نبود کاری بیاد بیرون و حقیقتا دلم برای نسل خودم واقعا میسوزه. نسل من آزار دید حقیقتا، به خصوص اون بشری که در هنر داشت کار میکرد. تاریخ قضاوت خواهد کرد. یعنی شما فکر کنید برای خلاقیت احتیاج به اجازه باشه، یعنی به هر حال گریزی نبود.
Con tu permiso para así romperme la Mira, mira, nadie que la cena no se pisa A que la cosa es el suerte y con la misa
خب آقای بینش پژوه، با وجود همه محدودیت هایی که وجود داشته به هر صورت شما در سطح بین المللی هم یه کاری رو انجام دادید و یه موفقیت هایی داشتید، از جمله همین ترانه‌ای که اجرا کردین با ارکستر فیلهارمونیک وین و ارکستر سمفونی یروان.
بعد از یه وقتی که دیگه من رو خوشحال نمی‌کرد اساسا نوشتن و منتظر مجوز موندن و شرح شدن شعرهام بیش از گذشته ناراحتم می‌کرد، تصمیم گرفتم که این کار رو تبدیلش بکنم به یه کار قائم به ذات. یعنی این که چشم از وجوه مادی و درآمدهایی که ناشی از انتشار یک اثر هنری میتونه باشه بپوشم و فقط فکر کنم که خلق کنم که نمیرم. شروع کردم و همه چیز کمک کرد به این که این کار انجام بشه.
و یک ترانه دیگه هم هست که وسط قلبم، اونو کجا اجرا کردید؟ اولش نمیدونم، ظاهرا مینویسی که ارکستر فیلهارمونیک بارسلونا هستش اجرا میکنه با شما، درسته؟
نه خیر، نوشته میشه فیلهارمونیک ارکستر این بارسلونا، یعنی ارکستر فیلهارمونیک که در بارسلونا اجرا شده.
ببخشید من یه لحظه تردید کردم که تصاویر واقعی است یا یه ذره میکس شده.
چون فقط 6 تا دوربین وجود داره برای اینکه یک کاری رو بگیریم. ما یک بار جلوی اودینس اجرا کردیم و چند بار بدون اودینس برای اینکه بتونیم ضبط کنیم، یعنی بتونیم توی اون سالن صدا بگیریم. در نهایت هم موفق نشدیم صدا بگیریم و مجبور شدیم صدای استودیو رو بذاریم. میتونه چیزی که باعث میشه شما فکر کنیم مونتاژ چند بار اجرا شدنش.
خدا دوست دارم لبی که ببوسم نه لب که از ترس دوزخ ببوسم. خدا دوست دارم منو تو بخندی نه در جاهلیت ببوسی بگندی.
خب من میخوام حالا یه مقدار زاویه رو عوض کنم، به همکاریتون با هنرمندای معروف دیگه بپردازم. از فکر میکنم علیرضا عصار شروع کنیم، چون شما همکاری خیلی زیادی باهاش داشتید و جالب اینه که برای علیرضا عصار انواع و اقسام ترانه ها رو سرودین. مثلا عشق الهی یکی از اون ترانه هایی که جالبه در اون کاست نوشته شده که تم این کار از افسانه بایگان بوده یا یه همچین چیزی. من یادمه
کلمه عشق الهی رو خانم بایگان یه بار آقای عصار گفته بودن و فکر میکنم به این، من خودم خیلی در جریان این موضوع راستش نیستم، مثل اینکه یک تکدر خاطری از هم نمیدونم. حقیقتا بذارید اصلا راجع به چیزی که نمیدونم صحبت نکنم، حقیقتا باید از یکی از این دو نفر سوال بکنید.
بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهی حب لایتناهی، این عشق الهی این شور
توی کارهای خودتونم این تفاوت قشنگ احساس میشه. مثلا کلام عشق الهی که یه کار متکیه به ادبیات کلاسیک، مثلا تا کارهای دیگه‌ای که برای علیرضا عصار گفتید که یکیش اگر یادم بیاد که خیلی من دوستش دارم، فؤاد حجازی هم آهنگشو ساخته. ای خودتون کمک کن، خیال نکن.
تولرانس کارهای من اصولا زیاده، یعنی از رپ تا مثلا ارکستر سمفونیک یا ارکستر فیلارمونیک. اساسا تنوع رو در هنر و البته فقط در هنر دوست می‌دارم و به همین دلیله که خب شعرهام کلاسیک کلاسیک تا محاوره‌ای توش میشه پیدا کرد.
شما با یکی دو تا خواننده خارج نشین هم کار کردید ایرانی؟
آقای آرش کسی که در سوئد زندگی میکنه و نسبتاً کیفیت کلیپاشون لااقل بهتر از دیگرانه و کیفیت موسیقیشون، تقریبا تمام شعرهای این آلبوم اخیر رو، آلبوم آخرش
دنیا
رو، بله بله دنیا، و میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد،
میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد، باز خواب تو رو ببینم، عطر نفسهای تو.
من گفتم تمام آلبوم شعرهاش مال من.
محمد ببخشید من یه سوال از همکارم بپرسم، محمد تو راضی هستی از این آلبوم؟ چون با محمد همیشه یه مشکلی که داشت با آرش این بود که میگفت چقدر شعرهاش ضعیفه.
من باید توی آلبوم خیلی خوشم اومد، به خاطر اینکه به خود آرش هم گفتم، من آرش رو دبی که دیدم بهش اتفاقا گفتم این همکاری با آقای بینش پژوه خیلی کار رو عوض کرده.
ببخشید وسط حرفتون اومد.
بله خب خود آرشان هم معتقد بودن که شعرهاشون ضعیف بود توی آلبوم‌های اولی که داشتن، تدریجی هم بود ایشون در ایران زندگی نکرده بودن، خب فارسیشون طبیعتاً ضعیف‌تر بود و از من خواستن که این کار انجام بدم. فقط این آلبوم آخر به اضافه یه دو سه تا تک کار مثل آهنگ ایران.
البته خیلی جالبه که زمانی که شما ترانه رو گفتید، کاملاً این ترانه جوریه که با فرم آرش همخونی داره، یعنی خیلی نزدیکه به اون، ولی خب کلام خیلی متفاوته، یعنی از نظر چینش
شاید از قبل موسیقی رو میدونستن آهنگ ساخته شده بوده. اینطوری بوده؟
بله همینطوره. من رو موسیقی شعر می‌ذاشتم، از این جهت هم خب خیلی سخت بود که هم میبایست کلمات خیلی خیلی ساده‌ای استفاده می‌شد، هم حالا جالبه که بدونین بسیاری از حروف رو مثلا مثل خ، آرش معتقد بود که سخته برای مخاطب خارجی وقتی میشنوه و در واقع این پازلی بود که من باید کنار هم میچیدم با مثلا به جای 32 حرف با 19 تا حرف فارسی، یعنی یک وقت کردیم.
اتفاقا اون ترانه ایران هم که آقای بینش پژو گفته که خیلی ما بچه‌های ایرانی، خیلی جالبه که دو تا ترانه شما گفتیم برای زمانی که تیم ملی ایران داشت میرفت به مسابقات جام جهانی، یکی رو عصار خوند یکی رو آرش، ولی مال آرش خیلی گل کرد.
بله اساسا وقتی شعر سخته و فاخره و برمیتابه به سبک کلاسیک، طبیعتا مخاطبی کمتری داره، ضمن اینکه به هر حال اون از ایران یک جوری اومده بود بالا و خب کار آرش کلیپ راحت تر و مردمی تری داشت و حالا اینکه کدومش بیشتر موفق بود رو، حالا به نظر شما مال آرش موفق تر بوده، ولی به هر حال هر کدوم مخاطب خودشون رو داشتن.
برصد برداشت ما این بود که این ترانه، چون خود ما خوشم اومد و همیشه میخونیم
نه چون من دیگه همه زمزمه میکنم، بچه کوچولو تو مثلا آدمای همسن ما و اینا.
خب با یک خواننده معروف دیگه ایرانی که در خارج از کشور هست، شادمهر، که در ایران کارشو شروع کرد، با اونم کار کردید؟
بله 7-8-10 تا فکر میکنم از کارهایی که ایشون خوندن از شعرهای منه که خیلی هاش رو من نمیدونستم که ایشون، یعنی وقتی کارها اجرا میشد و تموم میشد من هم مثل شما از تلویزیون میدیدم، ولی من خیلی در دریان قرار نمیگرفتم که شعرم رو دارن استفاده
میکنن. یعنی به شما نمیگفت؟
نه خیر، منم مثل شما وقتی پخش میشد متوجه میشد.
چطور و شعرهای شما پیش شادمهر بوده؟
نه شعرهای من پیش شادمهر نبود، من کتابهای شعر در ایران چاپ کردم، نه فقط پیش شادمهر، پیش خیلی های دیگه هم هست، الان تو کتابخونه خیلی ها هست.
مجموعه ترانه هاتون؟
مجموعه ترانه هام، بله بله، به خصوص گفتم کافه نادر، و من این شانس رو نداشتم که قبلش بدونم که شعرم داره خونده میشه و حتی چند تایش هم اسمم نیست حتی.
رفتی و نوشتی که آزوری من حلالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه بسات نامه بدم ببینی با یکی دیگه.
خیلی خب پس ایشون حقوق مؤلف رو رعایت نکرده؟
بله دیگه
آروم آروم هممون یاد خواهیم گرفت. کپی رایت در کشور ما تازه آروم آروم داره جون میگیره.
و فقط یه اشاره هم بکنیم به همکاریتون با آقای شمایی زاده که خب خیلی جالب بود، چون من غیر از اون آلبوم اولتون زیاد کار ریتمیک ندیده بودم، ولی این ترانه کاملا اصلا دیگه این فضاش با همه اونا، یعنی تولرانس که میگین خیلی.
آره والله، خب آقای شمایی زاده ریتمیک آهنگ میسازن، در واقع شعر ریتمیک خیلی نیست. بله نمیدونم چه توضیحی واقعا در این ارتباط بدم. بله در حال قسمت ریتمیک رو بذارید به
حساب آقای شمایی زاده.
حساب آقای شمایی زاده.
اینقدر با اون ابروهات، اینقدر با اون ابروهات، اینقدر با اون ابروهات الله کلی بالی نکن،
خب اینم ترانه‌ای بود از آقای شمایزاده که البته اینو آقای شاکار بینش‌پژوه شعرش گفته. واقعا
آره دیگه، خودش هم میگفت دیگه تفاوت،
آره خیلی متفاوت کار میکنه، کاراش هم بسیار جالبه. آره
خودش هم آدم جالبی. به هر حال بریم سراغ پیام ها. پیام ها.
البته آها راستی آدرس وبسایت آقای بینش‌پژوه رو هم بگیم که هست shahkar.net، این آدرس وبسایتشه. و ایمیل ها، ایمیل ها اولیش از آقا جواد هست که گفته محمد تو رو به جان محمد رضا قسم، و همچنین محمد رضا تو رو به جان محمد قسم با سیاوش قمشی مسابقه کنید.
مهناز از خراسان رضوی گفته من همون شنونده ایم که همش گیر میده به آقای کاظمی کم صحبت میکنی.
من بعضی ها میگن خیلی حرف میزنی. مهسا خانم
یکی خود من
تو زیاد حرف میزنی خودتم. گفته آخرش کامپیوترم درست شد، آخر این دو هفته یواشکی از کامپیوتر خالمینا ایمیل میزدم.
معصومه از بردسکن گفته که با منصور عزیزش مصاحبه کنیم.
عتل متل توتوله ایران خانم چجوره، هم غم داره هم غصه. نه گوش کن، نفتشو خوردن درسته، فکر کنم مجد خانم دیگه، عکس یه اسکناس رو برام فرستاده 2000 تومانی که این شعر روش نوشته شده بود.
خود اسکناس رو میفرستادی مجد جون؟
دیگه با 2000 تومان میخوای چیکار کنیم محمد جان؟
مریم خانم از کاشمر گفته که با بنیامین بالاخره مصاحبه میکنین یا نه، کنکور داره بچه میترسه که نتونه تو کنکور شرکت کنه.
به کنکورت برس، ما سعیمونو میکنیم که با بنیامین صحبت کنیم. آقای محمودی از قم گفته در مورد این موضوع مکتب مارکسیسم اونم موافقه.
عبدالله از زندان بندر لنگه گفته برنامه‌تون گرمای سابقو نداره.
من فکر کنم با گرمای بندر لنگه ارتباط داره. راستین فایلی خاصه از یکی از برنامه‌های دیگه رادیو که خواهش می‌کنیم از خودشون بخواید.
حسن زمانی یک شنونده دیگه نابینامون گفته که از روستای سیامزگیه و خواسته که با پویا خواننده مصاحبه داشته باشه.
بهروز از گلستان تازه مشتری برنامه‌مون شده، گفته در مورد صیغه برنامه درست کنیم، یکم دیر اومده.
آره صیغه رو داریم رو وبسایت اگه بری سرچ کنی
میتونی گوش کنی.
حسین اسفندیاری اگر اشتباه نکنم از یک جایی به اسم للر گفته که با شکیلا مصاحبه کنه.
چه اسمی باحالی. رضوان خانم گفته محمد خوب حالت گرفته شد. واقعا حالت گرفته شد راستی؟
چه باحال.
اصلا یادم رفت بگم
مرفابی اومد زد.
مرفابی چیه؟ همون فراد مجیدی گل دقیقه
همون تو مرفابی
90 و 92 بود. چند بود؟ مشتبه گفته مهندس عمرانه، داره برای فوق میخونه، عاشق برنامه نگاه تازه هم هست.
یه شنونده‌ای هم که صداش ضبط نشده درست چند تا سوژه گفته که من از میون اون سوژه فقط دو تا رو متوجه شدم، درباره جرایی زیبایی، یکی هم درباره بیکاری جوونا
که گفته برنامه درست کنیم.
آره. آره.
شروین گفته که یه برنامه براش فرستاده نمیتونه دانلود کنه، دوباره بفرست.
فروغ خانم گفته که از برنامه استقلال و پرسپولیس راضی بوده.
علیرضا گفته برنامه پتومت براش تکراری نبود، دفعه اول بوده گوش میداده. چند تا برنامه هم خواسته که گفته چجوری دانلود کنم، روی قسمت بشنوید اگه برید اون روزی که برنامه پخش شده اونجا تقویم هست و میشه اونجا انتخاب کرد میاد دیگه.
سارا میدونستی که تصادف کرده؟
نه.
آره.
جدی؟
آره سارا تصادف کرده. تازه از بیمارستان اومده بیرون.
چیزیش نشده که؟
نه ولی گفته که تو بیمارستان که بوده برنامه ما رو گوش میداده، حسابی هم تبلیغ و انواع رو برای کسایی که میومدن ملاقاتش کرده.
چه باحال. حتی محمد دانشجو مهندسی برق دانشگاه دولتیه نه دانشگاه آزاد، اینو گفتم که بگم کلاسم بالاست. دمت گرم، هر وقت که بتونم برنامه‌تون رو گوش میدم. خب سعی کن همیشه بتونی.
مشتبه از دسفول هم گفته دنیا و یه دونه استقلال، گفته که حالا که استقلال برده با فرهاد مجیدی مصاحبه کنه.
فاطمه خانم گفته هم برنامه‌تون مسخره است هم خودتون.
دست درد نکنه.
چه ارزیابی دقیق و بانمکی.
بله. یک دختر جوونی که اسمشو نذاشته، لطفاً اسمتون رو بذارین، واقعا آرزوی پیروزی کرده برای سبزها توی ایران.
برای آبیا چی؟
برای آبی و قرمز نمیدونم نکردین.
نه. سعید گفته که دمتون گرم، هر چی بیشتر سر به سر هم بذارین برنامه‌تون پرطرفدارتر میشه، بزنینم تو سر کلم که دیگه برنامه‌تون رویایی میشه.
خب اونم من پشت صحنه است، ولی جلوی صحنه که نیستش.
آره.
زیبا گفته که چرا جوابشو نداد؟ دادیم.
خب جوابشو بده محمد.
میدیم جوابشو حتما. بعدم اینکه از برنامه هفته پیش تشکر کرده و گفته برد استقلال رو به تو تبریک میگه چون از استقلال حمایت کردی.
بله دیدی؟
حال خوب نشه علی... بازی کردی.
علی از قوچان گفته یه برنامه در مورد من درست کنید.
فکر کنم که
فقط ستایی منو تو و علی شنوندهش میشیم.
یک شنونده‌ای که از شنونده‌های قدیمی مونه ولی اسمش متاسفانه ضبط نشده و فکر میکنم از دلیجان عراق باشه چون صدا خیلی بد بود، گفته با موین گفتگو کنیم. محلول میشناسی؟ محلول شنونده
آره دیگه، با هجیمی یا دو چشم.
آخه دختر اسمش محنوره، تو گفتی آه. محلول.
خب من با هی دو چشم گفتم.
آخه دو چشم باید میبینن مردم که با هی دو چشم
بوده. من چه میدونم اون حلول ماه مگه نمیگن؟ با چه ای مینویسن؟ گفته که املاش خیلی خوبه.
ایمیل تلفن ما نزده بود. ولی به هر حال این دختر اسمش محنوره، به منم گفته که خیلی بیوفایی.
ببخشید
من چرا بیوفا محنور؟
گوشام سنگینه به خاطر این نشیدم، ببخشید. زهرا خانم گفته که برنامه هفته پیش جالب بود، پدرش هم به خاطر مسئله سیاسی مشکل پیدا کرده، گرفته بودنش رو، امیدواریم که مشکلش برطرف بشه.
و ایمیل آخرم
نداری دیگه؟ تلفن آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور برامون ایمیل زده.
آقا مظاهری چجوری گریم میکنن
از راه دور؟ گریم از راه دور معنیش چی میگن؟ یارو رو رنگ میکنن. خیلی خب با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و تلفن اختصاصی ما 2042021124114.
خیلی خب برنامه این هفته رو با یک ترانه از شاهکار.
آره این ترانه آخرش رو تو انتخاب کرده بودی و کنار گذاشته بودی. آره. خودشم خیلی دوست داشتم.
وسط قلبم ویدیو کلیپ خیلی قشنگی داره، خیلی بانمکه، حتما برید روی یوتیوب نگاه.
وسط قلبم درست همینجا همینجا، بیا که بوسیدن دیگه برام داره حکم دارو. قربون مدل خنده ها، خوش اخلاق، مهربون، تو رو یه شب خدا فرستاد با روبان از آسمون. صد بار دیگم دنیا بیام، من فقط خودت رو میخوام.
نگاه تازه هم به انتهای